تحرمه لتحريم ما يقصد من شأنه. چند مطلب رو اجمالا من از ابتدا عرض بکنم که بحث برونه، بعدن گام به گام جلو میریم دیگه، چون سبک مرحوم شیخ در آثار علمیشون اینطور است که مرحوم شیخ ابتدا یک مطلبی را به صورت کلی و طرح طراحی میکنن، بعد که گام به گام جلو میرن عمیق میشه مطلب. از این جهت هم ما هم مجبوریم مقام تدریس اینطوری عمل کنیم. شاید اگر یک کتابی از مثلا رساله های علمیه مرحوم علامه طباطبایی الان می‌خواستیم بخونیم اینطور نبود، باید جون می‌کندیم ابتدا اول کل مطلب رو توضیح می‌دادیم بعد می‌رفتیم تو عبارت. اون آقا اینطوره، اون صحیح کل ما یمکن ان یقال میگه از اول، بعد آخر تا آخر هی عطف به اون می‌کنه. این آقا اینطور نیست، این آقا گام به گام میگه، هی عمیق میشه میره جلو. صدر المتعلین شیرازی اینطور گام به گام عمیق میشه میره جلو. آخوند خراسانی نه، ابتدا کل ما یمکن ان یقال میگه، بعدا هرچی میره جلو هی قد عرفت من ما لبو من ما سبق بله و رد علیه به ما قد ذکرنا اینطور میگه. بالاخره اینها سبکای علمی مؤلفین. پس ما جارم هر کدوم مزایای خاص خودشو داره، هیچ وقت تو شیوه نمیشه گفت کدوم بهتره، باید ببینیم کدوم چه هدفی رو تحصیل میکنه. قطعا بیفایده نخواهند بود، اما ما برای چی میخواییم، چگونه میخواییم. شاید شیخ به صدد نوشتن کتاب آموزشی نبوده، شیخ به صدد تأسیس مکتب علمی بوده. اون چت اونجور نوشتن برای متن آموزشی خوبه، بله اونجور نه کفایه هم داره، اما سبک برای کار آموزشی خوبه. یادتون هست ریاضی که میخوندی تو دبیرستان یا تو راهنمایی اینطور بود که کتاب رو اگر ما یه خودآموز یه گام به گامی جفتش نداشتیم و یه روز قائد میشدیم از مدرسه، خودمون نمیفهمیدیم، هیچ نمیفهمیدیم. یه چهار تا فرمول نوشت، چهار تا سجب و تفریق نوشته بودم. اون مهندسی کتاب آموزشیه، یعنی 20% بنویس 80% بنداز گردن استاد که حجم زیاد نشه. که لذا کتاب آقای مظفر کتاب تدریسی نیست، انقدر تکرار توشه هی به عبارت واضح و به عبارت ثانیه و به عبارت اخرى و توضیح اون آخر هی دور میخوره. اون مثل المیزان نوشته، یه طوری نوشته که هر کسی که یه ذره الفبای اصول بلد باشه خودش بخونه متوجه بشه. دعوه کلی بود، حالا نکات دیگه هم قطعا نویسنده که معصوم نیست از اول تا آخر یه طور بنویسه، اما دعوی. کتاب آقای خرازی کتاب آموزشی نیست، اینقدر توضیح و ذالک داره که، اما الموجز رو استاد برمان آموزش نوشته، لذا گفته معنا اینه، اقوال اینه، استدلال اینه، تمام. خیلی کوتاه تو هر بحثی 4 تا قول داره، 3 تا 5 تا چی داره، اما دیگه توضیحش علازم مثل استاد. این سبک آموزشی مرسوم تو دنیا اینه، ما تو حوزه نه آموزش مرسوم بلد نیستیم. لذا اگر کسی توضیح بده الموجز رو توضیح بده میگن خود توضیحاتش خارج از کتابه، اصلا استاد با خارج کتاب حرف بزنه. چون متن آموزشی اینطوره که 4 کلمه میگه، چون حجمش نباید زیاد باشه که بشه توی سال خوندش عبارتاش. آره بالاخره اینا سبکاری داره، هر کدوم فایده خاص خودش. این کار مکتب سازی میکنه. صدر المتعلمین شیرازی اینطوریه، صدر المتعلمین تازه تو دو جلد این کارو میکنه. این از اول جلد میگه رسیعتی آماده باشه، ای تنور تو گرم میکنه، ای تنور تو گرم میکنه. بعضیا با همین گرم و گرمی این تنوره یه نوناشونو میذارن به تنور میگیرن میرن خونه هاشون، دیگه نمیستن تا آخر جلد دو. با آخر جلد دو که میرسه میگه والان حسحس الحق والان حان موقع اوهو، اینطور میگه. ملا هادی پاورقی میزنن میگه هاذا الفصل اجل ما فی هاذا المرحله بل اجل ما فی هاذا الكتاب و بهی تتصل الخاتمه بالفاتحه. بفرمایید اینا بالاخره هر کدوم میکنه. حالا شیخ هم همینطوره، دیدید تو بحث قبلی مرحوم شیخ ابتدا اول به فصل شروع کرد، ما نمیدونستی میخواد بره به سمت مقدس اردبیلی، همینطور گام به گام اول ادله خاصه آورد، ما فکر کردیم شیخ میخواد ادله خاصه تموم کنه، بعد ادله عامه، تو ادله عامه رفت تو اعانه، اعانه قول اول، قول دوم، قول سوم، قول سوم شد قول محقق نراقی، فقط در حد اینکه رد قول محقق نراقی توسط متأخرین انجام داد، از اقوال دیگران نقل کرد و ردش کردن، گذشت ازش. قول چهارم، بعد قول محقق اردبیلی، بعد قول خودش. تو قول خودش دوباره مثال های محقق اردبیلی اول با عصا درست کرد، بعد اومد گفت نه، ملاکش این است که چی؟ یه جاهای قصد نباشه. بعد یکم اومد جلوتر گفت نه، اصلا میدونی چرا یه جای قصد نیست؟ چون منفعت غالبی است. چون همون حرف اول مکاسب که ما ملاکمون منفعت غالبی بود. این کار مکتب سازی میکنه، اما این کار دیگه برای کتاب متن آموزشی به درد نمیخوره. یعنی موقع امتحان اگه سوال امتحانی بپرسیم به هر جای من همیشه دعوا داشتم با اساتید سر همین، میفهمون شیخ اینو گفته، میگفتم آخو اینجا هم اینو گفته. متنی که بین آیت الله فاضل رضوان الله تعالی و مرحوم محقق خوی رضوان الله علیه تا آخر دعواه که شیخ حدیث رفع و داله و براد میدونه یا نمیدونه. حالا اینجا هم این مسئله ثالثه هم هاکزا. حالا ببین مسئله ثالثه، شیخ می فهمان بستر این هست. من با زبون خودمون که کار کردیم ربون محکم متشابهی حرف نزنیم، بگیم بعد عبارت بخونیم ببینیم همین میشه. مسئله ثالثه در مورد چیزیست، در مورد چیزیست که هم هم منفعت محلله قابل تصویره براش، هم منفعت محلله. به عبارت اخرى شأنیت منفعت الحرام داره. خب همین که من موضوع گفتم، شما حکمشو بگید، حکمشو بگید با استفاده از ادله عامه. تمام شد این معنا. با استفاده از ادله عامه باید بنویسیم حکمش اباحه، حکمش حرمت نیست. ادله عامه اگه تحفل عقول بخوایم بگیم، با توجه به اینکه بحثای قبلی خوندیم یکم ذهن ما دقیق شد، یکی مسئله لا تعاونو بحث قبل تحقیق کردیم، یکی مسئله دفع منکر و نهی منکر که شیخ آخرش قبولش کرد، آخر وقت داشت اقوالو میشمرد، نهی منکر رو دفع منکر رو قبول کرد. دیدید خوندیم تو عبارت. خب دو تا مطلب قاعده عامه دیگه هم خوندیم. آیا اینجا اگر اون چیزی که منفعت الحرام داره منفعت الحلال داره، به عبارت دیگه بگید آقا شأنیت الحرام داره، به اصطلاح فقه، به اصطلاح اینجا، به اصطلاح این بخش کتاب، منفعت شأنیت الحرام داره، من برم بفروشمش به یک کسی، قد نمیشه اعانتون علی الاسم از جانب من. تحف العقول میگه شیء فیه وجه الصلاح و وجه الفساد. تحف العقول سریع آخرش تو زیلق فقره چهارم تو صناعات گفت اگر تو قصد توجه صلاح لا وزر علیک، لا بعثه، لا شیء علیک. تعبیر لا شیء علیک، تعبیر روایت لا شیء لبعض روایت دیگه داریم لا وزر علیک، همین فقره رو در جای دیگه اینطور داریم. خب تحف العقول اینطور فرمید، پس به صریح تحف العقول باید بگیم لا شیء علیک. حالا اگر اینجا مثلا لا تعاونو اینجا رو بگیره، بعد اونجا لا تعاونو با تحف العقول تعارض میکنه. اینم تا اینجا قبول آقا؟ خب یه چی دیگه بگید که قبلا یادتون دادم بگید آقا. شیخ گفت آقا ما اگر ادله عامه و حرمتمون رو بررسی کنیم، ادله خاصه و حرمتمون رو بررسی کنیم و دلیلی بر حرمت قائم نشه، حالا خود دیگه صد صفحه خوندید یاد گرفتید تحف العقول اینجا رو میگیره، حالا بالاتر چه میگیم؟ تحف العقول هم نگیره، با یه اصل براءت هم حل میشه. لذا اول باب شیخ میخواست هندسه فقهی بمون یاد بده، ذهنمون قالب بگیره، هی میومد اول تحف العقول صادق میکرد، درست میکرد، نشون میداد ادله عامه اباحه مثل تحف العقول اینجا رو میگیره. گاهی میومد در مقابل ادله عامه، ادله عامه حرمت هم میذاشت، میگه آقا دو تا دلیل عام تعارض مستقر شد، بریم ادله خاصه ببینیم داریم یا نداریم. بعد تو بحث قبلی اولین بار بود که آقا ادله عامه اباحه مثل تحف العقول رو ولش کن دیگه، همین ادله خاصه حرمت با ادله خاصه اباحه تعارض کردن، بذار کنار، ادله عامه حرمت درست کنیم، اونا هم که دلالت نکردم یه براءت کفایت میکنه. خب چرا هی دارم اینو تاکید میکنم؟ دو تا نکته میخوام بگم. اینا به معنای این نیست که شیخ صحف العقول قبول نداره، به معنای این نیست که ادله عام قبول نداره، به این معنی که شیخ میخواد بگه اثبات اباحه نیاز به زور سنگینی در حد ادله عامه هم نداره. اگر ادله ضعیف شدن ادله حرمت، اون موقع یک کل شیء لک مطلق کافیه، یه رفع عن امتی یه قوم اقابل من کافی. رفقا این ملاک، این متد، این روش رو انشاءالله اول براعت از شیخ یادتون باشه. اگر این بلد نباشید اول براعت گرفتید، وقتی شیخ یه صفحه 80-86 رسید، شیخ 86 چاپ کنگره دارم میگم، شیخ ادله رو تو ادله عقل احتیاطی ها گفت، بعد خلق الله میمونن میگن شیخ داره تحافظ میگه، شیخ حرفاش با حرفای اول نمیسازه، اول یه چیزی اثبات کرد الان اسمش نمیاره دیگه، فرار کرده ازش، قایمش بیاره. نه اینطور نیست، شیخ خیلی متدش قشنگه. شیخ میگه بابا اصولی بیاد جلو، اگر تو دلیلی قائم شد بر احتیاط شد، بعد اون موقع ببینیم دلیل قائم شد بر براعت چیست، آیا زورش به این حد هست که در مقابل دلیلی که قائم شد علل احتیاط بایسته یا نه، این میشه بعد. اما اگر هیچ دلیلی قائم بر احتیاط نشد، یعنی ما اصلا لو خلیه و طبعا نتونستیم قائل به وجوب احتیاط بشیم، دیگه برای براحت دلیل نمیخواییم که یه قبح اقابه بلا بیانی هم که عقل میفهمه کافی. اما اگر دلیل بر احتیاط قائم شد، بعد بحث میکنیم، میگیم ما دلیل علی البراءه، میگیم دلیل العقل به اقابه بلا بیان، میگیم اون موقع این دلیل قدرت ایستایی در مقابل اون ادله رو داره یا نه. ما دلیل آیات، آیات ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، آیا این ما کننا معذبین زورش چقدر، حد وسطش چیه؟ حد وسط ما کننا معذبین در حد، حد وسط قبه اقابه بلا بیان، فقط این یکی عقلیه، او یکی نقلیه شرعیه. بعدا باید ببینیم اونی که نقلیه حجیتش لغویه یا حجیتش اصولیه، اینی که عقلیه حجیتش لغویه یا حجیتش اصولیه. زور ای چقدر، زور ای چقدر، یعنی ما کننا معذبین زورش چقدر، قبه قابل آوران زورش چقدر، دلیل احتیاط زورش چقدر. دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، واقعی اگر این اومد کمر همه رو میشکنه، فقط سند چه خراب کنه. تو المجز آقا گفت و همینطور این متد رو یاد بگیرید رفقا. ما لازم نیست حتما یه دلیلی بیاریم همش خرج کنیم یه جا. نه نمیخوای رها کنی، اصلا نخواستی رها کنی، اینکه
بابا جون خرجش نکنید برای خیلی
نوبت دارم میگم منافع اجرای مثلا قرائت موقع یاد میگیرید ان شاء الله میرید تو بحث خارج میبینید. وقتی میخواید یه قولی رو کامل بکشید با مورچه، مورچه هر میتوسید تو میدون میگه زدش زمین، میگه وقتی مورچه من پهلمونه دیگه ببین چیه قضیه، اینطوری هم کار میکنن. ای غیر از اینه که من تمام حرفم چیه، مکتب سازی اینطوریه، همه حرفشو نمیزنه. اون جای دعوای سنگینی بود، ببین خصممون چقدر قدرت داره. اونجا خصممون میگه منم قبول دارم باید ادله عامه بگید، نداریم، سند نداره. شیخ گفت دعوا اینجاست، اشکال نداره، منم پهلوانم، نشونتون میدم تو حفل عقول چیه. خوب که تو حفل عقول ماسون یه 40 صفحه باش کار کرد که دیگه کسی جیکش در نیاد. من نوکر تحفل عقولم، گوه حالا خو نوکر تحفل عقول، حالا بریم جلو. اصلا ما تحفل عقولم نیاز نداریم، خیلی جا با کمتر تحفل عقول مشکل حله. تحفل عقول که به طریق اولا، وقتی من میگم با کمتره، شما با بگی به طریق اولا، مگه آیه که گفت لا تقل لهما اوفن بقیه شو گفت، گفت دیگه تو خودت به طریق اولا شو بگیر. وقتی من با کلش این لکه مطلق مشکل حل کرد، حالا چرا اینو دارم تأکید میکنم آقای مرعشی؟ گاهی آقایون میان جلو، مخصوصا کسایی که مثل ما میخوان با تلخیص بخونن امتحان بدن، نعوذ بالله، بدو بدویی میرن آخرش که رسیدن تو جلد دو میگن دیدی شیخ تو حفظ العقول قبول نداشی چه ازش استفاده. واوا قربون شکل ما سیری داره این کتاب. شیخ اول تو حفل قول ماسون بعد از چم استفاده کرد، بعد یه جایی میاد میگه دیگه نیازی ندارن با
کمترش مشکلم حله. بابا وقتی حضرت رسول خواست تو جنگ احد جنگ را بندازه، وقتی اونا گفتن ما اقویاءمون رو میفرستیم شما هم اقویاءتون رو بفرستید، با امیرالمومنین بیست فعلا، بذار یکی دیگه بره ببینیم، هم بذار یکی دیگه بره ببینیم، باشه باش ما امیرالمومنین بعدن او برای جای دیگه است، او برای موقعی که حضرت رسول تنها شد صدا زد آسمون، آسمون جبرئیل اومد قام بین الارض و السما نادیا ناد علیا مظهر العجائب، روایت کف امین نقلش کرد، هم ابن فهد هم نقلش کرد، تو بقیهش نه بقیهش مال این صوفی هست، این یه بیتش ناد علیا مظهر العجائب تجد عونا لک فی النوائب، همین این جمله از جبرئیل است. خب بالاخره هرچی جایی داره، یعنی ما باید به عبارت علمی بگم منطقی، زور هر حد وسطی باید معلوم بشه چقدره، زور هر حد وسطی معلوم بشه. حالا شیخ لذا با توجه به این متد که اصلا فراموشش نکنید، خیلی جاها شیخ اینطوری کار میکنه، این فرهنگ شناسی زبان خاتم الفقهاء و المجتهدین اینجور حرف میزند ایشون، حالا با این متد مسئله ثالثه قبلیمون همینطور تحقیق کرد شیخ، لذا گاهی حرفایی میزد گاهی قایمشون میکرد دیگه اسمشون رو نمیورد، بعدا یه جایی دوباره میگفتشون، این به این معنی بود ازشون فراموش میکنه نمیگه، چون نیازی بهشون نه، با کوچیکتر از این مشکل حل میشه. اینجا هم هاچذا دوباره بگیم آقا، پس مسئله موضوع محل بحث ما اینه، چیزی که شأنیت الحرام داره شأنیت الحلال هم داره، ابیرون بگیم ابیرون، تو حفل غوشی میگه لا بدره لا شیء علیه، بیایم تو ادله عامه حرمت، اگر لا تعاونوا علی الاسم اومد یقمونه گرفت چجور بگیره یقمونه، بگه این شیئی که فیه شأنیت الحرمه، وقتی تو فروختیش به یه کسی و او رف ازش برای حرام استفاده کرد، بعد تو میشه اعانتون علی الاسم. ممکنه کسی بگه نه آقا اعانتون علی الاسم اینجا رو نمیگیره، چون من قصد الحرمه نکردم، این هم منحصره به حرمت نیست. اینجا بود که شیخ چیه به ما گفت؟ گفت یه جا منفعت غالبی حرامه، صدق عرفی بر حرام میشه، سواء قصد ام لم تقصد، درست شد؟ خب اینم تا اینجا شیخ میگه نه آقا لا تعاونوا علی الاسم اینجا نمیشه، چون اینجا جز مواردی نیست که منفعت غالبیش حرام باشه، و حسب فرضم بهتر اینیست که قصدمون قصد حرامه، من شأنهی که بشه قصد حرام کرد، اما اینجا محصوره به جایی که با یه قصد حرام بکنه نیست، پس ادله عامه حرمت هم اینجا رو نمیگیره. خب همین که ادله عامه حرمت نگیره با براءت مشکل حل میشه دیگه، تو حفل اغول نمیخواد، شیخ میگه بایستید، اما باب کثیری از ادله خاصه داره، ادله عامه رو بلدیم، ادله عامه رو بذارید کنار فعلا، ما بریم تو ادله خاصه ببینید جنبندی تو ادله عامه پی میشه. اگر لا تعاونو اینجا رو میگرفت، بعد دیگه ما باید یه برگ قوی تری رو میکردیم، میگفتیم تو حفل العقول هم اینجا رو میگیره، اما چون ادله عامه لا تعاونو اینجا رو نگرفت، دیگه تو حفل العقول هم لازم نداریم، میگیم کل شیء لک مطلق هم برای اثبات اباحه کفایت میکنه. این تو ادله عامه، پرونده ببند یه بالا، میرم رو ادله خاصه. ادله خاصه چجوریه؟ شیخ میگه ادله خاصه سه دسته. ادله خاصه این، بذارید من اینطوری بنویسم دهششو کامل بگم، چون تو عبارت گم میشیم. ببینید ما اینجا سه تا بحث داریم، یا بگم چهار تا بحث داریم. بحث اول، یک، اصل اباحه یا حرمت. یا قائل میشیم به حرمت مطلقا، دیگه دعوا نداره، یا قائل میشیم به اباحه مطلقا، برای این روایت داریم، برای این هم روایت داریم، یا قائل میشیم به تفصیل جواز اما لا مطلقا، عدم الجواز لا مطلقا، گاری جواز گاری داره جواز. اینجا سه تا مطلب پیش میاد، اینو به جهت تحصیل سه تا قیده، از سه منظر باید قصه رو ببینید. قیده فی حال الحرم، شیخ بحث رو میاره سر یه مصداقی پیاده میکنه. این بحث رو بحث کلیمون، بحث کلیمون چیه؟ عنوان کلی بالا ننوشتیم، شیعی که فیه جهتون فساد من شعنهی ان یفعل فی طریق الحرام. این عنوان کلی مونه. شیخ برای اینکه تکلیف عنوان کلی معلوم کنه میاد اون مصداقش فعلا بحث میکنه. مصداقش چیه؟ بیع السلاح من الکفار. این محل بحث ما، میخوام اصلاً بپوشیم به کفار، به کسایی که با ما همراه نیستن. این فیه جهت الفساد و فیه جهت الحلال. رو سه جا بحث میکنه چه؟ پس ادله حرمت مطلقه، ادله اباحه مطلقه، تفسیر. تفسیر از جهت قید فی حال الحرب. یه بحث ما
چقدر وقت دارم؟ وقتمون نگذره زیاد نریم جون. میخواد همین قدو بخونم بعد وارد تفصیل های دیگه بشه جانم.
موقع جنبندی بذارید آن من رو جنبندیشو گفتن. چرا؟ چرا نمیتونیم؟
خاطر اینکه اینا همشون با هم میخواد میکنه یه شیعه رو بدن. شما اگر بیاد آن من رو یه طرف دلالت شو برای کنیش رو بدن کنم، یعنی مثلا این بیانه ها رو بذارد.
نه نه جد ببینید آقا سجاد بله. اول من جدا جدا بررسی میکنم میذارم کنار، گام به گام میارم جدا. این به این معنی که آخرش نمیخوام جنبندی کنم، آخرش هم میخوام جنب، اول بدونم تا اینجا که رسیدم چی میشه، چون بحث خیلی طویل و زیده. این کار مخرج مشترک نگیرم و بحث گم میشه. آخر بحثی میرسم اول بحث یادم میره کجا بود. همه باید همه جمع بشن، همه بعدا باید با هم جمع بشن. فعلا من همینقدر توضیح بدم قسمت های دیگه شون نگم شلوغ میشه. این نقشه یادتون باشه تا بعدا ادامهش میدیم با هم. جانم تفصیله نه اباحه مطلقا نه حرمت مطلقا، گاهی گاهی. حالا کجا؟ به حیث حال حرب. مثلا ممکنه بگیم حرمت فی حال الحرب، فی حال الهدنه اباحه، وقتی صلح بفروش اشکال نداره. دو قید دیگه اینجا داریم، اونا رو باید بررسی کنیم، میگمشون انشاءالله. مسئله قصد مساعدت، قصد اعانه، اینا رو بحث میکنیم با هم دیگه. آقا فی حال الهدنه است، اما یه کسی میگه آقا بذار آمریکا کمکی بکنه، این بعدا یه جایی به دردمون میخوره. هیچ حکمی حالا لحظ نه، اما میگه این بذاری کمکی کن. جانم بفرمایید. خب بخون همین یه تیکه رو فعلا، چون یکم من بحث روایی داریم. گفتم اینا نه نه ادله عامر بذاری، ادله عامر تصابه رو نمیشن. تو ادله خاصه از اباحت یا حرمت، تو ادله خاصه سه تا دلیل داریم، سه دست دلیل داریم. ادله اصلاحی حرمت اباحت دوتاش دلیل داره. ادله تفصیلی شیخ میخواد بگه اینقدر ظهوره تا همینجا، اینقدر ظهور ادله خاصه قائل به تفصیل قویه که نمیشه به ادله عامه تمسک کرد. یعنی واقعا قرینه برای تقیید اطلاق ادله عامه قطع متیقنی که از کف کار در میاد. آقا سجاد دوباره بگو ادله عامه رو جنبندی کنی باشون کنار برش کن. تو ادله خاصه قدر متیقن از همین اول کار کی در میاد؟ اقوال قائل به اطلاق غلط. از اقوال اطلاقی غلط هم. چرا؟ چون در روایات به قدر قیود اومده که اقلش اینه که این قیود تقیید میزنه او اطلاق. حالا به چه چیزی تقیید میزنه؟ به قید فی حال الحرب یا به قیود دیگه که میخوام توضیح بدم؟ اونا رو باید بحث کنیم. نه نه بابا همه دارم از بذار اول بگم دوباره بذار اول من اینا اصلا نفتم پا تابلو برای عدله خاصه رفتم دوباره برگردم. آقا یه بار ما بحث عدله عامه میکنیم، یه بار بحث عدله خاصه میکنیم. تو عدله عامه، تو عدله عامه یه بار دلیل حرمت داریم، یه بار عدم دلیل بر حرمت. اگر عدم دلیل بر حرمت شو اباحه با براحت هم کفایت میکنه. اما اگر دلیل حرمت قائم شد، مثلا دلیل حرمتمون شد بفرمایید
در آنه ورده یا شد نهی منکر دفع منکر یا هر چی باید بحث کنیم. اگر ادله دلیل بر حرمت داشتی بعد موقع باید بحث از دلیل اباحه کنیم، دلیل عام بر اباحه یعنی تحقق عقول یعنی روایت های دیگه. اگر دلیل بر حرمت قائم شد دیگه دلیل رابطه موضوع براعده دیگه نمیتونیم بگیم کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهیون. خب برای حرمت برد فیه نهیون دلیل داریم بر حرمت برد فیه نهیون رفعن امتی مالا یعلمون رفعن محکوم نیست این علم داریم ما بیان داریم ما. حالا که بیان شد دیگه براعت فایده نداره بریم نوکر چی بشیم؟ یه بیان ثانی از قبل شارع بشیم برای واحد فحف الاخوی مرتبه نبردی. بعد اگر اینا اومدن بعد ما باید تعارض بین این دوتا دلیل را بررسی کنیم. درست شد آقا؟ شیخ میگه اولا در ما نحن فی این جبهی کل این چه ادله عامه ما قصد نظر فرض کنیم مثلا دلیل خاصی وجود نداره. شیخ میگه آقا با فیرت کنیم یه اینه تو ادله خاص تایی بخواه خاصی داریم اینجا تو ادله عامه بخواه خاصی داریم اینجا. چرا؟ چون اعانه و اینا اینه نمیگیرن چون ملاک اعانه و اینا رو من قبلا برای تو توضیح دادم جایی که منفعت غالبیه یه حرام داشته باشه صرف و عرفی درستش میکنه بدونه بعد اما جایی که منفعتش هم حلاله هم حرامه یا باید قصد کنه ما بحث میکنیم در موردش در مورد قصدش بحث خواهیم کرد اما فعلا نخوردی و طبعت و موضوع اصلی محل بحث ما قصد وجود نداره تو کلی قصه ما نیست. حالا که نیست نمیگیره اینجا ایسا اینجا اما این بحث فعلا قلیل الفائده چون اینجا دلیل خاص داریم فیلم سراغ ادله خاصه. ادله خاصه چه شکلی هست؟ بالا گفتیم یا ادله خاصه قائل به ادله خاصه ای داریم که مطلقا اباحه میدن، ادله خاصه ای داریم مطلقا حرمت میدن. قدر متیقن از ادله خاصه کسی یه نگاه اجمالی به برانداز کنه قامت این روایاتو میفهمه که اطلاقا غلطن. چرا؟ چون در قیودی اومده در روایات. حالا قیودو باید بحث کنیم با هم تحقیق کنیم ممکن ظاهرش یه قید باشه تحقیق کنیم قید دیگه ای بشه بحث میکنیم در واقعش. اما قدر متیقن اطلاق غلطه. بعد شیخ میگه اطلاق که غلطه پس عبارتی که از شهید اول که جناب مفتاح الکرامه از حواشی شهید نقل کرده که شهید قائل به اطلاق در حرمت بوده این ضعیفه هیچ توجیهی هم نداره شما نمیتونیم قائل به اطلاق بشیم. برای نفی اطلاق شیخ در ضمن این عبارت صفحه اول برای نفی اطلاق اول دو تا روایت میاره که این دو تا روایت مش نشونه خروار از ادله زیادی هم که در حد استفاضه است که اینا همه مقید کردن حکم را. بعد میگه با توجه به این اطلاق با توجه به این روایات اطلاق ادله حرمت مثل فلان روایت اطلاق ادله اباحه مثل فلان روایت دوتاش غلطه. پس یه الان تو اول کار برای سه تا قول روایت میاره اما شیوه ورودش چیه؟ اول روایت های قائل به تفسیر رو میاره دوتا به عنوان مشنشونه خروا بعد از دوتا نتیجه میگیره. پس ببینید حرمت مطلقا غلطه اباحه مطلقا غلطه. پس اگر روایاتی داشتیم حرمت مطلقا مثل فلان روایت روایت هایی داشتیم اباحه مطلقا مثل فلان روایت اینا یقید اطلاق این روایت این میشه فعلا گام اولشه. همین مقدار عبارت بخونم وقتم نره بقیهش برای فردا چون میدونم درس تعطیل میشه تا یه دو روز دیگه ادامهش نمیدیم فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. کجا رسیدیم؟ القسم الصالح ما يحرم لتحريم حرام است. برای چی؟ ما يقصد منه شأنن اون چی؟ حرام است لعجل لام لام بیان قاعده لعجل لعلت تحریم حرام بودنه چه چیزی؟ ما يقصد من آنچنان چیزی که يقصد منه از اون شیء ما شأنن یعنی این شیء ما شأنیت قصد حرام دارد. یکم عبارت چون دو تا موصول اومد توش یکی ما یحرم لعجل مقصود از او کم شلوغ شد. شیخ میگه آقا من قرار شد مثل آخوند خراسانی ننویسم برگردیم به معنا تفسیرش کنیم خودمون.
ان من شأن این شی که الان این شیء چیه؟ بیع الصلاح مثلا الان محل بحث شیخ. این شی من شأنی ان یقصد منه الحرام، ان یقصد الحرام منه ضمیر عائد به اون شیء، من شأن این شیء. خیلی خوب، نه فعلا نگفتم، از عمد واردش نشدم چون هنوز شیخ همه ی حدوده ای بحثو نگفته، گفتم گام به گام میگه همه شو که قیودشو جمع کنید بعد برمیگرد. من خود دعبم ای بود اول که میمادم میگفتم القسم الثالث از چی؟ چه فرقی با بحث قبل داره؟ الان این بحثو وارد نشدم، زوده یکم بریم جلوتر. یه سری حدود سقور شیخ اضافه میکنه به قصه، همه رو که جمع کردیم برمیگردیم فرقشو با بحثای قبلی مشخص میکنیم ان شاء الله. تحریم هازا همین اول شیخ میگه آقا ما ادله خاصه میخوام، با ادله عامه مشکل حل نمیشه، برای چی؟ برای حرمت. و تحریم هازا ای بخواد این مسئله حرام بشه مقصور علی الناس، علی الناس یعنی چی؟ یعنی النفس الخاص، دلیل خاص میخواد. چرا؟ میگه ادله عامه بر حرمت نداریم. از لا یدخل ذلک این مسئله تحت الاعانه. آقا این ادبیات گفتاری به درد کدوم بخش میخوره؟ رو تابلو نوشتی اینی که دورش خط کشیدیم. شیخ داره عدم و دلیل بر حرمت رو میگه، لذاست که دیگه سراغ تحف العقول نمیره. نه این که کسی به یه عبارت تمسک کنه بگی ببین کل این فصل اسم تحف العقول نیاورد پس شیخ تحف العقول رو قبول نداره، نه اینطور ندی کسی. از نه از تحف برای اثبات براءت، برای اثبات اباحه دلیل ضعیفترم هست. نه وقتی ضعیفتر شد پیروزی ما بیشتر میشه تو این جنگ، وقتی میخوایم اباحه اثبات کنیم. یعنی داریم میگیم شما اینقدر ضعیف بودید، ما نه ما این رو نیمکت نه زنگ زدیم یه سوتی زدیم که بچه ها که تماشاچی هم بیان تو... یعنی تماشاچی هم اینطوری اقد قوی هست که شما رو میتونن گل بهتون بزنن، فضلا از بچه ها رو نیمکتمون تا بچه ها تو زمینمون که دیگه اونا هیچ، اونا در حد لالیگا هست. بله از لا یدخل ذلک تحت الاعانه. بله ما اینجا تو کلاس فوتبالیست پیدا کردیم، اون روز یه مثال فوتبالی دادیم، یعنی یه خبری دادیم دیدیم خبر وقعت بله فی محله معلوم شد یه عده دیشب بازی با بایرن مونیخ نگاه کرده بودن. بله از لا یدخل ذلک تحت الاعانه. من نگاه نکردم، من از اخبار شنیدم، اما همینطوری گفتمش ببینم کسی داریم اینجا مشتری دیدیم الحمدلله. بله از لا یدخل ذلک تحت الاعانه. این بحث ما تحت عنوان اعانه قرار نمیگیره، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغیره له فی الحرام. مثلا جایی که میدونیم که غیر نمیخواد اینو تو حرام مصرف کنه، یعنی مثلا چی؟ ما بیع الصلاح هم کردیم به اجنبی، اما میدونیم اجنبی از این صلاح نمیخواد تو جنگ با مسلمونا استفاده، اینو میدونیم که بیع السلاح من اعداء الدین، ما اسلحه رو میخواییم به اعداء دین بفروشیم، مع عدم قصد تقویهم، قصدمونم اینیست که اونا رو تقویت کنیم. ببین بعدن میگه تو این تفصیل یکی از قیود قصد تقویت کفار، ممکنه قصد تقویت کفار حرام بکنه، چه واقعا تقویت بشن چه واقعا تقویت نشن، چه در حال جنگ باشیم چه در حال جنگ نباشیم. میگیم این قیود بعدن باید بحث کنیم، فرض کن بحث ما سر تقویت هم نیست. بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين، اینا نمیخوان این اسلحه‌ای که ما بهشون فروختیم برن تو جنگ با مسلمان استفاده کنن. پس ادله اولیه ما ادله عامه اینجا را نمیگه جان، بله نه میگیم نمیدونیم که میرن استفاده میکنن ازش، الا ان المعروف بین الاصحاب حرمته، آنچه که پیش اصحابه اینه که مسئله حرامه، ادله عامه هم نگرفت اینجا، پس دلیل خاصی وجود داره. بل لا خلافه یا اجماع داریم توی مسئله، اجماع قدر متیقن داره، قدر متیقن حرمت داریم، اما حرمت مطلقا یا حرمت علی التفصیل اختلافیه. اصل حرمتش قطعیه. والاخبار بالحرمه مستفیزتو، فعلا اطلاق و تفصیل بحث کردیم، اصل حرمت مستفیزتو. منها من الاخبار روایت الحضرمی، این روایت سندش هم بسیار بسیار عالیه. جانم بحث میکنی، روایت داره، روایت داره، بعضی هم گفتن. خب روایت الحضرمی، حالا وقت نداره روایت ها رو میخونی، بعدا بحث سندیش اینا من اشاره میکنم، اما روایت سندش معتبره. قال حضرمی اینطور فرمود: دخلنا علی ابی عبدالله، وارد شدیم بر حضرت آقا امام صادق علیه السلام. روایت صحیحه است و موثقه هم نیست، صحیحه صحیحه. فقال له، من وارد شدم به مجلس آقا امام صادق. فقال له، بر آقا امام صادق عرض کرد: حکم و سراج. سراج به چه معنا؟ نه، حکم اسمشه، لقبشه. حکمی که کارش سراجه. سراج به کی میگن؟ کسی که زینه اسب میسازه. زینه اسب رو معمولا جزء ابزار ادوات جنگی حساب میکردن دیگه اون موقع. سروج میسازن باش. ها؟ خب چی میگه؟ از آقا این سوال رو پرسید: ما ترا، ما ترا یعنی مازا تعتقد، چی اعتقاده؟ نه ما ترا یعنی چی میبینی، نظرتون چیه، چه حکم میفرمایی؟ ما ترا فی من یحمل الی الشام من السروج و عدات السروج، یه کسی که به سمت شام حمل میکند، یه حمل میکند کنایه از این که میره باشون داد و ستد میکنه، معامله میکنه. سروج و عدات و ادوات جنگی و ابزار و آلات و اینا میبره. خب آقا سوال، خب شام که جزء مملکت اسلامیه، پس چرا اینو فرمودن؟ یعنی چه خصوصیتی توشه؟ شام پایتخت نواصب بود اون موقع، ناصبی کافر، ولو معتقده به اسلام اما کافر. اینو خوندید دیگه تو کتاب طهاره. از بیرون این قرینه نداشته باشید روایت گنگ میشه، لذا احتمال جنگ وجود داره چون ناصبی هست. قاله حضرت فرمود: لا بأسه، اشکال نداره. بعد ببینید تعلیل تفسیر رو حضرت چجور میگن. انتم الیوم، شما امروز، شمایی که پیش منی، پیش امام صادق، الیوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، انتم فی هدنته، الان تو صلحی. مگه مسلمان وقتی رفتن تو مدینه ساکن شدن با خیلی جا داد و ستد نداشتن در حالی که مسلمونم نبودن؟ حتی کاروان قریش میومد تو مدینه گاهی، زمان صلح میومد تو مدینه کاروان قریش. خب رفقا این رو باید به در فقه سیاسی هم میخوره از منظر دیگه، از منظر دیگه به در فقه سیاسی میخوره. بعدا نگیم فقه سیاسی دلیل نداره، علم سیاست، علوم سیاسی باید بریم حرفا ویلدوران تو این خزعبلات بخونیم. نه، دلیل نقلی هم داره. خب بریم یه دقیقه تمام کنم خدمتتون. ببینید حضرت داره ملاک میگه. آقا این ملاک رو میتونیم از مفهوم شرطش استفاده کنیم، میتونیم از ظهور جمله تعلیلیه استفاده کنیم، از همه چی. خیلی جهات داره که این تعلیل محکمه. پس انتم فی حدته، انتم که از الیوم به منزلت اصحاب رسول الله، یک. دو، انتم فی حدته. دو. سه، فاذا کانت المباینه، اذا کانت یعنی چی؟ مباینه در مقابل هدنه. بارگاه انتم فی هدنته، فاذا کانت فی المباینه، مباینه در مقابل هدنه یعنی جنگ، وقتی افتادید تو جنگ و تحریم و دعوا، حرام علیکم ان تحملوا الیهم السلاح، دیگه ورود حرام، اسلحه ببرید سمتشون، و سروج، زین اسب ببرید، ورود حرام. مفهوم داره؟ پس اذا کانت المباینه بینکم فلا تحملو، پس اذا لم تکن المباینه بینکم فحملو. مفهوم داره؟ هم مفهومش میشه استفاده کرد، هم ظهور جمله تعلیلیه رو میشه استفاده کرد. این تمام. و منها یه روایت دیگه، منها روایت و هند سراج. خب
هند سراج. خب هند اسم زنه، ضمیرایی که تو روایت به کار میره مذکره، میشه یه جور معنا کرد، یه جور معنا کرد. بگیم این روایت روایت هند نیست، این مثلا ابو هند بوده بعد این ابش افتاده، چون ضمیرا همون مذکره. شاهدش اینه که این روایت سند نداره. دو نفر تو این روایت داریم، یکی خود این هند، یکی هم نفر قبل هند. این دوتا در کتب رجاله اصلا اسمشون ذکر نشده، مجهول است. ایچ ایچ. نه اینکه مهمل، مهمل اسمش اومده توثیق نشده، نه اینا مجهول است، هیچ اسمی نداریم اصلا تو هیچ کتاب. ممکنه بگیم اینطور بوده، ممکنه هم بگیم که هند که اومده سوال کرده خودش معاون کلانتر بوده بنده خدا، خودش صاحب مغازه نیست، صاحب مغازه شوهرشه پدرشه، این هم تو مغازه کمکی میکنه بهشون، بعد اومده خدمت حضرت که فعالی به پرسه برای پدر مادرش، میخواد بره ارشادشون کنه مثلا اینطور. لذا حضرت به اعانه صاحب مغازه ضمیرا رو مذکر به کار برده، نه به اعانه خود هند. روایت هند سراج اینم زین ساز و زین فروش بودن و از این ابزار آلات. قال قلت لابی جعفر علیه السلام سوال کردم اصلحک الله، از روایت هم در میاد که این تازه شیعه شده، اصلحک الله. خب شیعه واقعی نمیگه اصلحک الله، جعلت فداک، داشته باشید. قینه دیگه هم داریم، حالا انی کنت احمل السلاح الی اهل شام، من اسلحه هم میکنم میبرم برای اهل شام، فعبی عهومن ها میفروشم بهشون، فلما عرفنی الله هازلم، هازلم یه چی؟ تشیع. موقع که خدا من هدایت کرد شیعه شدم، زقتو به زاله. اون موقع دیگه تنگ شد، زیق شد بر من این کار من، که من چه اشتباهی میکردم که به ناسبی ها، به دشمن اهل بیت اسلحه فروختم. و قلتو عروض تصمیم گرفتم، قلتو یعنی تصمیم گرفتم، لا احمل الى اعداء الله، دیگه اسلحه به سمت اعداء خدا نمیبرم. فقال حضرت فرمود نه دیگه تو دقت، این به درد این مذاکره کننده ها میخوره. این روایته قال عجله نکن، تو پلاتین نچسبون، الان زوده شیعه شدی، خوب اما داغ نکن، یواش یواش. احمل الیه، ببر اسلحه براشون و بعهم، بفروش بشون، فان الله به عنایت الهی خدا، یدفع الله بهم عدونا و عدوکم، خدا دشمن ما و دشمن اونا رو، دشمن شما رو از به وسیله اونا میکشه، یعنی ان الله چی یشغل الظالمین بالظالمین، خدا اینا رو به هم مبتلا میکنه، ارو زمین برشون میداره. بله، فان الله یدفع بهم عدونا و عدوکم، منظور از عدو چیه؟ یعنی الروم. خب اینا نزدیک، اینا مرزن دیگه. بله، در روایات ظهور هم داریم، از این روم که کنایه از غرب میان به سمت شام، از شام بعد میخوام برن سمت فلسطین. یه روایت هم داریم که از شام میان به عراق، عراق رو هنوز کامل نگرفتن، انبار رو میگیرن، از انبار میزنن میرن سمت حجاز، تو حجاز جنگ و دعوا رو میندازن، حجاز که تصفیه کردن دوباره برمیگردن به انبار، برمیگردن بقیه عراق میگیرن، کوفه رو، تو کوفه از شیعیان امیرالمومنین 70,000 نفر سر میبرن و برمیگردن میرن سمت فلسطین. چند تا روایت داریم تو این مسئله، مسیر رو که معلوم میکنن اینطوریه، جغرافیای سرزمینیشون اینطوریه تو زمان ظهور، یعنی مقدمه بر ظهور. جانم موضوع بعضیاش جنود شیطانه، موضوع بعضیاش صوفیانی و اصحابشن، موضوعات مختلفی در روایات برای ذکر شده، اما یه عده‌ای که این کارو میکنن ولا نمیدونه، استفاضه دارن بعضیاش، گفتم چند دستن اینا. فاذا کان الحرب، روایتاش هم کتب متعمم، بعضی از روایت ها رو که اون موقع حال داشتم، یه تابستونی که سردردم خیلی شدید شده بود دیگه نمیتونستم فقه اصول بخونم، رفتم این روایت ها رو تحقیق کردم، یک حجم وسیعی از اینا در کتب متعدده ذکر شدن، یعنی هر کدوم از روایت حداقل 4-5 تا کتاب اومده، مفید گفته، از مرتضی گفته، از صدوق گفته، شیخ طوسی گفته، تو غیبت نعمانی هست، اختصاص به کتاب خاص نداره از کتب شیعه. فاذا کان الحرب بیننا، حالا اگر ما این وجاده بودن و نبودن را اضافه کنیم که میگفتیم، ببینید چقدر میشه تو این روایت ها کار کرد بعدن.
اذا کان الحرب. خب پس خدا با اینا دشمن من و شما رو ریشه‌کن میکنه. بله اذا آقا مثل جمله روایت قبلی، اذا کان الحرب بیننا، اگه جنگ شد، فمن حمل الى عدو و ناسلاحا. قید اول اذا کان الحرب، بالا گفت اذا کانت المباینه. قید دوم سلاح هم که یستعینون بهی علینا، اینا یستعینون به این سلاح علینا، با این سلاح به جنگ ما میان، اونها فهو مشرکان و بیلا، کار حرام کرده. لذا شیخ میگه صریح الروایتین، صریح این دو روایت اختصاص الحکم به صورت قیام الحرب بینهم و بین المسلمین، صریح اذا کانت المباینه اذا کان الحرب به معنا وجود المباینه فی مقابل الهدنه، جنگ باشه صلح نباشه، تو روایت ها اینطور بود. و به ما به این دو روایت یقید المطلقات، چه مطلقات جوازن، چه مطلقات، چه مطلقی که مطلق در اباحت، چه مطلقی مطلق در حرمته. تمام شد، بقیه میذارم برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد. الله سبحانه داره بحثه که خیلی بحث کنید، مقدماتی داره، مقدماتی داره. حضرات هیچ وقت از تشکیل حکومت نمیشه، هیچ وقت.